أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهاد متعددی که در مصرف حجی حج تمتع مطرح هست، یکی از جهاد این بود که آیا این صرف ثلث حج در فقرا و ثلث دیگر برای مؤمنین، اهدای به مؤمنین، مقید به اینه که در منا انجام بشه یا حتی اون قسمت عقلش هم در منا انجام بشه، یا اینکه جائز هست که لحم را خارج بکنن از منا و این وظیفه مقرره در مورد این حیوان مذبور را در غیر منا انجام بدهند، من العقل و اهدا تصدق به فقرا. اصل این بحث به اونجا که از کلام مرحوم نراقی استفاده میشه، اصل رجحان داشتن عدم اخراج از منا و صرف کردن در منا که انه از مسلمات کلام در اینه که آیا این رجحان به نحو الزامی هست، لازم هست، یا نه حکم استحبابی هست. البته به حسب تعبیر مرحوم نراقی، ولی ممکنه ادعا بشه که نه، اصل رجحانم به صورت فی‌الجمله، ولی با توجه به قیودی که مطرح میشه در قسمت لزومی بودن، در اون فرض ممکنه رجحان هم نداشته باشه. ولی اون بحث بونی که در کلام مرحوم نراقی اومده، فتوای اصحاب بحث به اجماع اصل رجحان مسلمه. کلام در اینی که آیا به نحو لزوم یا به نحو استحباب هست، بعضی ها قائل به وجوب شدن، بلکه در مدارک تعبیر شده که مذهب اصحاب اینه، در مقابل بعضی ها قائل به استحباب شدن، به گفتن از باب لزوم نیست. وجه این اختلاف اینی که اون روایاتی که در این مورد وارد شده، در مورد اخراج حج از منا یا اخراج حج از منا وارد شده، این روایات مختلف هستند. از مجموع این روایات آیا استفاده میشه حکم لزومی هست یا حکم استحبابی؟ روایاتی که در مجموع به دو دسته میشه تقسیم بشه، دسته اول روایاتی که مضمون اینها اینه که این صرف کردن باید در منا انجام بشه، این قربانی لحمی که در منا ذبح شده جای صرفش هم منا هست، اما بخواهن از منا بیرون ببرن یا ذخیره بکنن برای بعد، که عملا ذخیره کردن گوشت برای بعد طبعا به این میشه که در خارج منا ازش استفاده کنن، این کار انجام نشه. روایاتی که در این طایفه اول قرار دارن، بعد عمده این روایات در باب 42 وارد شدن که عنوان باب را هم صاحب وسائل، باب کراهت اخراج لحوم الازاهی من منا قرار داده، ولی بعضی از روایات مرتبط به این بحث بعضی از اون روایات در باب 41 عنوان شده، بعضی دیگر هم در باب و بعضی دیگر هم در باب 43 عنوان شده، ولی عمده روایات در باب 42 اومده. روایاتی که به او استدلال شده برای قسمت من و عدم جواز اخراج لحم از نه، این چند روایت. روایت اول روایت صحیح محمد ابن مسلم که حدیث اول باب 42 باشه، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی فضاله ان علا از ان العلا ان محمد ابن مسلم ان احد ما علیهم السلام قال سألت عن اللحم ایخرج بهی من الحرم فقال لا یخرج منه بشیء الا السنام بعد ثلاثه ایام. این جزء روایاتی که به او استدلال شده، این روایت محمد بن مسلم هست. این روایت اول. حالا به این روایات برای مدعا می شود استدلال کرد یا استدلال نمیشه، در دلالت این بر مدعا اشکال هست، اینو بعداً میاد که اشکال کردن مثل مرحوم نراقی در این روایات من حیث و دلالت به وجوهی. برای عنوان در این روایت مورد سوال اخراج از حرم هست، ایخرج بهی من الحرم فقال لا یخرج منه بشیء الا السنام بعد ثلاثه ایام. امام فرمود که این نمیشه مگر اینکه مثلا کوهان سلام کن شطور، کوهان شطور را مثلا ببرن بعد ثلاثه ایام. این یه روایه. روایت دوم صحیح معاویه ابن عمار به اسنادی یعنی شیخ دوسی به اسنادش از موسی بن قاسم از فضاله از معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تخرجن شیئا من لحم الحج، لحم حج را خارج نکن. در این روایت عنوان حرم ذکر نشده، عنوان منا هم ذکر نشده، ولی تقریب استدلال اینه که با توجه به این که محل ضرب منا هست و در روایات دیگر هم از اخراج شیء از لحم از منا بحث شده، این که در روایت اومده لا تخرجن شیء من لحم الحج، یعنی از اون محلی که محل ضرب هست دیگه، محل ضرب منا هست، از اون محل بیرون نبر. این روایت معاویه ابن عمار محل اخراج ذکر نشده، ولی متفاهم عرفی به ملاحظه اینکه محل ضرب محل حد خود منا هست و همینطور استشهاد به روایات دیگر اقتضا میکنه که متفاهم عرفی را از این روایت عدم اخراج لحم از منا بگیریم. این روایت دومی که دلالت بر این مسئله میکنه. بله، روایت سومی که دلالت بر این مسئله میکنه در همین باب 42، حدیث سوم اون باب که روایت علی بن ابی حمزه باشه و بله به اسناده، یعنی شیخ طوسی به اسنادش انها و انها یعنی شیخ طوسی به اسنادش از فضاله از حماد از علی ابن ابی حمزه ان احد ما قال لا یتزوج ان احد ما از امام باقر به امام صادق علیه السلام قال لا یتزوج الحاج من اذهیته و لهو ان یأکل منها به منا ایامها قال و هذه مسئله و شهاب کتبه الیه فیها این مسئله را. این روایت سوم که تعبیر اینه که لا یتزوج الحاج من اذهیته و لهو ان ذخیره نکنه و لهو ان یأکل منها به منا ایامها، در همون منا استفاده بکنه. عنوان اذهیه در این روایت اومده، ولی موردش چون منا هست و اینها هم میشه بر این معنای اعم از اذیه مستحب، لااقلش اینه که حد واجب رو هم میگیره. اگه نگیم اختصاص داره به حد واجب، با توجه به موردش که منا هست شامل حد واجب میشه. روایت بعدی هم روایت باز علی یعنی علی ابن ابی حمزه که شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از احمد ابن محمد ان علی احمد ابن محمد ظاهرا بحث به طبقه باید احمد ابن محمد ابن ابی نصر باشه ان علی که علی ابن ابی حمزه ان ابی ابراهیم علیه السلام قال سمعت یقول لا یتزبد الحاج بن عزیته و له ان یاکل منها ایامها الا السنام فانه دواء قال احمد بله قال لا بس ان یشتر الحاج من لحم منا و یتزوده او از لحم منا بخواد بخره و ذخیره بکنه عیب نداره ولی از عضویه خودش نمیتونه این کارو انجام بده. این روایت بله چهارمی که روایت علی ابن ابی حمزه باشه بله عبارت تعبیر که لا بس من لحم منا از چیزایی که در اونجا هست بخره به جهت زبده و عب نداره ولی خودش از قربانی خودش نمیتونه این کارو بله. این روایت بله بله یعنی از عضویه خودش نمیتونه بخره دیگه
ولی از دیگران
میتونه نه عضویه ببین این که از دیگران بخواد بخره عب نداره این شخص باید در منا به مثلا مؤمن در منا بده به فقیر در منا باید بده بعد جز جهال بحث اینه که این که به فقیر در منا داده میشه بر اون فقیر لازم نیست که در منا همونجا بخوره که میتونه خوردن که بر او لازم نیست یا مؤمنی که به او داده میشه بر او لازم نیست که اونجا بخوره این بعد از اینکه گرفت مالک شده حالا بفروشه به دیگری این شراء بعد تملک سهم فقیر یا سهم مؤمنی است که مهدا الهی بوده خب این روایت بله این روایت چهارمی که دلالت بر این جهت میکنه روایت دیگه ای هم که به او استدلال شده برای مطلب روایت بله روایت اسحاق ابن عمار در باب 43 حدیث ششم حدیث ششم حالا تعبیر مبسقه که میشه راجع به اسحاق ابن عمار روی همون اشکالی است که در مذهب او شده از جهت اینکه مرحوم شیخ تعبیر کرده از او به اینکه فتحی هست اینا بعد حالا دیگران اینو قبول نکردن گفتن این کردن ناشی از تخیل اینه که این اسحاق ابن عمار با اون عمار ابن موسی ساباتی که از فتحی هستن ارتباط داده از اون بیت اینا این فتحی بودن بگوند حالا علایالن اگر صحیح نباشد اقلش موثقه هست ان ابی ابراهیم علیه السلام قال سألت عن الحد ان یخرج شیء منها عن الحرم فقال بالجلد و السنام و شیء ینتفع به و شیء مقدار کمی که به او از او استفاده بکنه جلد و سنام و اینا مثلا عیب نداره قلت یعنی لحمش دیگه نمیشه دیگه قلت انه بلغنا انه ان ابي قال انه قال لا يخرج من الحد من الحج المضمون شيئا از حج مضمون هیچی را خارج نکنه به حسب این روایت امام فرمود بل يخرج به شيء ينتفع به بعد در ادامه داره که وزاد احمفی احمد که یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر اضافه کرده که ولا یخرج به شیء من الحرم من اللحم من الحرم یعنی لحم را بلا این در زید اومده که چیزی از لحم را خارج نکنه عبارت استشهاد به اون عبارت زیده که بله مقدار مثلا جلد و از مجموع روایت کردن استفاده میشه که جلد و سنام و اینایی که غیر لحم هستن عیب نداره ولی لحم جایز نیست که خارج بشه از این روایت بعدی که روایت بله پنجمی که دلالت بر این جهت داره روایت اسحاق ابن عمار آیا به این روایت میشه استدلال کرد برای اثبات مدعا یا نه؟ خب اینجا اشکال شده. این ظاهر این روایات که تعبیر شده به اینکه خارج نشود به صورت نهی وارد شده، ولو جمله خبری است به صورت ازش نهی استفاده میشه، ظاهر این منع لزومی هست و فی حد نفسی حمل بر کراهت در مورد این روایات خلاف ظاهر است. آیا با این روایت میشه استدلال کرد، میشه به این روایات استناد بکنیم برای وجود به ابقا و عدم جواز اخراج شیء از لحم از منا یا نه؟ خب اینجا اشکال شده است در استدلال به این روایت از دو جهت. جهت اول اینه که این روایات فی حد نفسها مدعا را دلالت نداره. جهت دوم اینه که علی تقدیر این که فی حد نفسه دلالت این تمام باشد، ولی چون در مقابل ما طایفه ثانیه داریم، به وسیله طایفه ثانیه این از ظهور این روایات در وجود به صورت مطلق باید رفعیت بکنیم. اما قسمت اول که این روایات فی حد نفسه ها دلالت ندارن بر وجود بر من و حرمت اخراج لحم از منا، این در این قسمت اشکال مطلبی که در این قسمت اومده در کلام مرحوم نراقی هست، به الا به حسب اونچه که محققین بعد مطرح کرده اند این در دلالتش اشکال نکردن، ولی مرحوم نراقی در قسمت دلالت فی حد نفسهی این روایت طایفه اول اشکال کردن. ایشون فرموده که اشکال اول در این روایات، اشکال اول این که این روایات هیچ کدوم از اینها قابلیت افاده تحریم را ندارن، قاصرن از افاده تحریم. چرا؟ به جهت این که در اینجا ببخشی یه روایت دیگه هم اینجا بودی که روایت مرسله حضرت مرحوم نراقی رو خوندی کنه، بله یه روایت دیگه هم هست که به او استدلال شده، روایت مرسله فقی که در باب 41 حدیث ششم اونجا داره، قال صدو و بله و یعنی مرحوم صاحب وسائل داره قال صدو، مرحوم صاحب وسائل در حدیث شماره 6 داره قال صدو و قال ابو عبدالله علیه السلام کنا ننها عن اخراج لحوم الازاهی بعد ثلاثه ایام لقلت اللحم و کثرت الناس، فاما اليوم فقد کثر اللحم و قل الناس فلا بأس به اخراجه خب ایشون فرموده که در عبارت این عبارت فقی به اون مقداری که در وسائل نقل شده این قسمته، در حدیث شماره 6 باب 41 نقل شده اینه، ولی خود متن فقی اضافه داره بعد از این داره که فلا بعث به اخراجه ولا بعث به اخراج الجلد و سنام من الحرم ولا یجوز اخراج اللحم منه، ولا یجوز داره. اینم به اعتبار ذیلش که تعبیر لا یجوز داره، این جزء روایات طایفه اول قرار گرفته. مرحوم نراقی در قسمت اول که اشکال در این روایات طایفه اول فی حد نفسهی من جهت قصور دلاله میخواد اشکال بکنه، میفرماد که این روایات طایفه اول همه اینها غیر از مرسله صدوق اشکال اینه، این اشکال در دلالیه در اینا اینه که کیفیت بیان جوریست که مناسب که دلالت بر وجوب ندارد، بر حکم لزومی ندارد. چرا؟ چون جمله خبریه هست که این کار انجام نشه، لا یخرج که لا یخرج و شیئون مثلا، جمله خبریه هست، جمله خبریه که احتمال جمله خبریه که افاده تحریم را نمی کنه، با جمله خبریه که نمیشه وجوب را اثبات کرد، تحریم که حکم الزامی هست اثبات کرد، یا جمله خبریه هست او ما یحتملوه، یعنی احتمال خبریه بودنه، مثلا بعضی از اینا که داره که لا یخرج به شیئن محتمله، یعنی ممکنه این رو نهی بخونیم لا یخرج، ممکنه نهی باشه، ممکنه لا یخرج و به شیئن باشه، محتمل هست دیگه، بین النفی، یعنی تردید بین النفی و نهی دیگه. پس غیر ایشون فرموده غیر از مرسله فقیه که درش تعبیر لا یجوز اومده، لا یجوز دیگه لفظی است که دلالت بر منعش واضح هست دیگه، غیر از مرسله فقیه بقیه روایات یا به قطعا جمله خبریه است یا محتمل هست خبریه باشه یا انشائیه باشه و چنین مواردی افاده تحریم نمی کنه. خب این به اصطلاح غیر از این. اما بریم سراغ مرسله فقیه که درش در ذیلش لا یجوز هست، لا یجوز از باب جمله خبریه نیست دیگه، که انه ماده تحریم درش به کار رفته دیگه، لا یجوز دیگه، مثل اینکه بفرماد یحرم دیگه، این دلالتش به اصطلاح از باب جمله خبریه نیست، به هیئت نیست، بلکه به ماده هست. اینم از این جهت عیب نداره، ولی این ما خود مرسله فقیه رو نگاه کنیم، ولو در ذیلش لا یجوز هست، ولی در صدرش در فرمودن که و عمل یوم فقط کسر اللهم و قل الناس فلا بحث به اخراجی، در صدرش گفته عیب نداره دیگه. این ذیلش اگه تنها ذیل بود دلالت میکرده، ولی تو وقتی که در صدر داره این نمیشه. خب یا باید بگیم در اینجا تنافی پیدا شده بین این مضمون ذیل با مضمون سر، سر داشت لا بحث در موارد کثرت لحوم، لا بحث ذیلش گفته که جایز نیست. یا باید بگیم که اینجا اونچه که در ذیل اومده عبارت روایت نیست، عبارت خود مؤلف کتابه، عبارت مرحوم صدوق، روایت همون لا بحث هست. خب اگه این باشه ما به روایت استدلال میکنه، قول صدوق برای ما حجیت نداره، که مرحوم فی در وافی همین احتمال را داده. پس در اینجا که تنافی بین صدر و ذیله، یا باید بگیم که ما اون صدر مفاد روایت هست و ذیل فتوای مرحوم صدوق، خب کما احتمله در وافی، که مرحوم فیض در وافی اینو گفته، خب بنابراین ما مأمور به اخذ به روایتیم، نه به مأمور به اخذ به فتوای مرحوم صدوق. یا باید اینو بگیم، یا باید بگیم که لایجوز در اینجا حمله بر کراهت. اگه بگیم نه این لایجوز هم لایجوز عبارت روایت هست، مفاد روایته، با توجه به صدرش که داشت لا بعثه، لا یجوز یعنی لا یجوز و کراهتن دیگه، چون قبلش ترخیص در حقیقت ترخیص در فعل داده شده، لا بعثه به اخراج، بعد بگه لا یجوز به قرینه صدر باید ذیل حمله بر کراهت باشه. یا باید این، اگر بگیم نه این جمع عرفی نیست، نهایت این که از روایت رفعیت میکنیم دیگه، چون تنافی بین صدر و ذیل روایت میشه. پس حل مرسله صدوق به اینه که یا بگیم اونچه که روایت هست صدر فقط هست، ذیل فتوای صدوق هست که به درد ما نمیخوره، یا باید بگیم که ذیل حمل میشود به قرینه صدر، یا اینکه نه این حمل هر دو هم داخل در روایت باشه، جمعش هم ممکن نباشه، میشه موارد تنافی بین صدر و ذیل در مجموع ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. پس صحیحه، بله، پس روایات معتبره در باب که روایات دیگر باشه که قصور من حیث دلاله داشت روایت بله روایت مرسل صدوق هم به این صورت مشکلش حل شد. اینم باز در حقیقت قصور داره دیگه، ولو التفات به فقره لا یجوز تنها باعث میشه که اینو قاصر ندونیم، ولی در مجموع با این قاصر شده. این یک اشکال میره همه ادامه شد تا اینجاش صاحب سوال نقل کرد، بقیه‌اش نقل نکرد. عرض کردم دیگه این عبارت صدوق بحث به اونی که در وسایل شماره 6 اومده تا فلا بحث به اخراجی است. در ادامه در کتاب فقیه هست که ولا بحث به اخراج الجلد و سنام من الحرم ولا یجود و اخراج اللحم منه. این در عبارت این ذیلش دیگه در عبارت وسایل نیومده، صاحب وسایل رو نقل نکرده. چون نقل نکرده به خاطر اینکه اونو جزء روایت ندونست دیگه، اون هم فتوای مرحوم صدوق گرفت دیگه، روایت رو هم قسمت اول گرفت. این اشکال اول. اشکال دوم که برمیگرده به اشکال دلالی در این روایات، بعد این در همون قسمت اشکال تقریب دیگه برای اشکال دلالی هست، اینه که این روایات با مورد بعض سازگاری نداره، چون مورد بعض محل نزاع اخراج لحم از منا هست. این روایات به درد اثبات مدعا نمیخوره، مدعای ما رو اثبات نمیکنه. چرا؟ چون روایت اول عنوانی که درش وارد شده عنوان حرمه نه منا. محل بحث منا هست. در روایت اول در صحیح محمد بن مسلم این بود که لا یخرج منه به شیء، لا یخرج، چون سوال بود ای یخرج بهی من الحرم، امام در جواب فرمود لا یخرج منه یعنی از حرم. پس مورد این روایت حرم هست نه منا. علاوه بر این اون درش نیومده. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که درش نیومده که برای لا یخرج منه ان لحم اونی که در روایت اومده اینه که لحم رو خارج بکنه از حرم یا نه. اما لحمی که از حرم خارج میکنه لحم کفاره هست، لحم قربانی هست، قربانی از قربانی مستحب، قربانی واجب، برای حج تمتع بوده، برای غرام بوده، عمره بوده، اینا که نداره. نسبت به همه اینها عامه. بله بله نسبت به همه اینها عامه. این از یک جهت. از طرفی نداره سهم چه کسی را خارج بکن. آیا سهم فقرا را خارج بکن؟ سهم مالک را خارج کردنش جایز نیست؟ سهم مهلا علی را جایز نیست؟ یا حتی بعد از شرا هم جایز نیست؟ جایز نیست بخری بعد از شرا هم سهم را از بقیه بخری؟ نسبت به همه اینها عامه. خب اینا اون چیزی که در این روایت اومده که اخراج لحم مطلقا از حرم جایز نیست، چه لحم کفاره چه لحم قربانی. قربانی هم به انواع مختلفی که تصویر میشه و از جهت این که سهم چه کسی را اونم عامه، هیچ یک از این مصادیق را نمیتونه خارج کنه ولو با شرام نمیدون. این عام هست و ما هم از خارج می دانیم که این عام به عمومش موضوع حکم نیست. چرا؟ چون کثیری از مصادیق این عام کثیر از مصادیق عام هیچ کسی قائل به وجوب قائل به من در اون نشده. مثلا این سهم فقرا رو کسی بخره به جای دیگه ببره، کسی گفته ممنوع اینو نگفته. پس این میشه از مواردی که ما علم داریم به این که این عنوان مطلق اراده نشده، موضوع حکم نیست. وقتی عنوان مطلق موضوع حکم نیست، میدانیم که این عنوان مطلق موضوع حکم نیست، یه غیری حتما به این وارد شده. وقتی ندونیم که چه غیری بهش وارد شده، ما دیگه به این عام نمیتونیم تمسک بکنیم، برای مورد شک نمیتونیم به این عام تمسک بکنیم. این
بیان مرحوم نراقی در صحیحه اول که صحیحه محمد مسلم باشه، فرموده اشکال دوم اینه که لعم فی آم من للحلیه و للکفارات و زهایا و سایر تطابات و اخراج ام من اخراج المالک و الفقیر و المهدا الی و المشترا و کثیر منها مما لم یقل احد به تحریمه و به ذالک تنفت و فیها ابواب و منت تجوزات، باید حمله بر یه معانی بکنیم، و تعیین ما یفید و المطلوب منها لا معین له، معین نداری. این یه قاعده بر این اساس معموله که ما به این روایات نمیتونیم استدلال بکنیم. این اشکال دوم. این قاعده ایست که در جای دیگه هم به این قاعده، این قاعده ملتزم هستند، در موارد دیگه فقهای متأخرم ملتزم شدن، مثلا در مواردی متعددی، مثلا در بحث اینکه رقص حرام هست یا حرام نیست، در روایت وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نها عن الزفن، نه النبی صلی الله علیه و سلم عن الزفن و الکوات و العود جمعی، یکی از اینا زفنه. وقت در این بحث که آیا رقص حرام هست یا حرام نیست، بعضی ها استدلال کردن فی حد نفسی با قدر نظر از عناوین اخرا، استدلال کردن به این روایت که اینجا تعبیر زفن اومده، زفن یعنی رقص، پس این روایت جز مناهی هست، حکم به حرمتی میشه، نهی هم که ظاهر در حرمته، ولی این و این استدلال را قبول نکردن عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، این استدلال را قبول نکردن. چرا؟ به این تقریب، گفتن زفن یعنی حرکت موزون، محرکت موزون، نه اون رقص به معنای خاصی که عرف میفهمه. حرکت زفن حرکت موزونه و ما علم داریم که مطلق حرکت موزون مورد تحریم نیست. پس این که در این عبارت مورد نهی واقع شده، یه قیدی به او اومده که بله که او را از اون حالت اطلاق بیرون بیاره، مقید به یه قیدی بکنه. نمیدانیم که آیا اون قید برای ما معلوم نیست چه قیدی است، آیا اون قید جوری است که با اضافه شدنش به مقید همه مصادیق رقص رو میگیره، یا قید به نحوی است که بعضی از این مصادیق رقص رو بگیره همه رو نگیره، معلوم نیست. روی این حساب نمیشه به این دلیل برای اثبات حرمت در اون مقداری که مطلوب هست که حرمت رقص به نحوی که عرف و در نظر عرف صدق رقص بکنه بتونیم استدلال بکنیم، چون اون مقید برای ما معلوم نیست. یا موارد دیگه هم گفتم از این قبیل، مثلا در مثال اخذ لحیه در اون روایت بزنجی، البته در مصطفی اینا هست که در اون روایت سوال کردن آیا می شود از آرزین بگیرن یا نه، امام در اون روایت بحث اون روایت فرموده که از زغن اینا نگیر، ولی از آرزین لا بحث به اخذ از آرزین. وقت اونجا این تقریب اونجا این اشکال اونجا میاد که اخذ از آرزین به معنای خصوص حلق نیست، عکس از آرزین صادق هست ولو با تقصیر آرزین، چون اگر از آرزین مقداری رو هم بچینه با تقصیر با بیشی بگیره، این عکس صد میکنه دیگه، عکس از آرزین مورد من قرار گرفت. ما در این روایت بعد اون میدانیم که این معنای مطلق عکس حرام نیست، اخذ از آرزین ولو به کوتاه کردن اندازه موم، مثلا فرض 5 سانتی متر، 1 سانتی متر رو کم بکنه، 2 سانتی متر، 4 سانتی متر رو کم بکنه، اینم حرام باشه، این یقین داریم که اینجور نیست، چون اون معنای، چون اختصاص به حلق نداره، مطلق هست. ما میدانیم اون معنای اطلاقی اراده نشده، نمیدانیم، یه قیدی حتما وارد شده، اگر نهی نهی لزومی باشه یه قیدی متعلق نهی داره، اون قید چیه برای ما معلوم نیست، چون برای ما معلوم نیست ما به اطلاق این نمیتونیم استدلال بکنیم. فرمایش مرحوم نراقی در اینجا هم به مقتضای صناعت و قاعده اینه، فرموده که اینجا این روایت محمد بن مسلم عنوانی که وارد شده عنوان لام به اطلاقی است، اخراج اللام را ممنوع کرده. خب اخراج اللام انواع مختلفی داره. ما میدانیم که اخراج لام به اطلاقی ممنوع نیست قطعا. بعضی از مصادیقش هیچ کسی قائل به حرمتش نشد، لم یقل به حرمت، پس یه قیدی بهش وارد شده. قید چیه ما نمیدونیم، روی این حساب به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم. اون مقداری که یقین داشته باشیم، نه در اون موارد هم اون مقداری که در هر در جایی که میدونیم که مطلق الاده نشده یه قیدی بهش وارد شده، اون آخرین قیدی که احتمال میدی اون مقدار مثلا اینه که مثلا اگه در اون مثال مثلا رقص و اینا بگیم، مثلا رقص به کیفیت چیزی باشه که مثلا در جایی را که مهیج باشه، مثلا به حالتی که حالت خاصی که مهیج شهوت باشه، مثلا با قیود اینا دیگه اون مقداری که دیگه یقین داریم یه قیدی خورده، اون قید دیگه هر چه باشه این مورد رو میگیره، اون به مقدار متیقن از این دلیل باید اکتفا بکنیم، ولی به خود اون اطلاق نمیشه رفت. نه میگم در اون از جهت این که این عنوان در اون مورد اون کیفیاتی دیگر رو برای اون عیب نداره دیگه. به الا اونجا ممکنه نسبت به زن مثلا گفته بشه، ولی نسبت به مرد نسبت اونجا هم که از اون جهت مشکال بکنه دیگه. زن برای شوهر، اما هم زن برای شوهر هم بعد اینو همه نگفتن. خب این پس این روایت بله این روایت اول از جهت دلالت غیر از این که جمله خبری احتمال خبری هست، غیر از این اون قاعده عام اینجا پیاده میشه. بر اساس اون قاعده ما نمیدونیم استدلال بکنیم. یه اشکال اضافه هم هست این که لا یخرجو منه به شیء الا السلام بعد ثلاثه ایام. ایشون فرموده که خب در اینجا این به اصطلاح مقید شده است به بعد ثلاثه ایام. واو ایذن مما یفتح بابن اخرى، ممکنه گفته بشه که این بعد ثلاثه ایام و اینها این مقصود اینه که در اون سه روز نشه خارج بشه. این یه احتمال غیر دیگه ای را مثلا یه احتمال دیگه ای در این اطلاق یه غیر دیگه ای در این اطلاق اضافه بکنه. چون تعبیر قبلی چی بود؟ این بود که چون عنوان عام لم یقل به تحریم فی کثیر من مصادیقه به ذالک تنفت ابواب المجازات، یکی از ابواب مجازات بر اساس این احتمال زمان اخراجه. اینم در حقیقت از همون بابه که ممکنه گفته بشه که این خصوصیت زمانی از جهت اینکه چه زمانی خارج بکنه این تأثیر داشته باشه، یعنی قبل ثلاثه ایام خارج نکنه اما بعد ثلاثه ایام عیب نداشته باشه. این فرمایش مرحوم نراقی در قسمت دوم نسبت به این روایت فرموده که اشکال. خب اینجا اون اشکال اول من حیث دلاله، حالا این روایات بعدی میاد یکی یکی، حالا فعلا این روایت اول. اون اشکال عام که جمله خبریه مفید وجوب نیست یا ما یحتمل الخبریه مفید وجوب نیست، خب مطلب تمام نیست. جواب داده نظیم به این که جمله خبریه نه تنها مفید وجوب است، مناسب برای افاده وجوب است، بلکه آکد در بیان لزوم هست و اینا، به جهت این که در مقام اگه شارع خبر بده از تحقق مقتضا، این که انه اونقدر نشون میده که اونقدر غرض برای او مهم است که تحقق یافته میبیند غرض خودش را به خاطر مبالات مکلف. این که اشکال جواب مبنایی داره. و اما اون بله اشکال خاصی که در این روایت اول داشت نسبت به روایت من الحرم، این تعبیر حرم بله عنوانی که وارد شده در اینجا عنوان حرمه و این با محل بحث دو تا بحث. محل بحث این که از منا میشه خارج بکنن یا نه، ولی نسبت به حرم دلالتش تمام. اون اشکال دوم، اشکال بعدی که مطلقی است که لا یمکن التزام به اراده اطلاق علم به تقدیر داری، این مطلب همونجوری گفته شد این قاعده قاعده تامی است که در این موارد ما نمیتونیم به اطلاق استدلال بکنیم، ولی بلکه نهایتش اینکه به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. در قدر متیقن دلیل باید اکتفا بکنیم. قدر متیقن اینجا فقط دلیل در حد قدر متیقن درست بشه. منتها آیا این مشکل ایجاد میکنه یا نه، قدر متیقنی که در این مورد وارد شده که مثلا همون حدیه در ذبح شده در منا مثلا باشه، کدوم یک از اینات، نسبت به هیچ کدوم از اینا ما احتمال این را نمیدیم، چون فرض اینکه انواع مختلفی را شامل میشه، هم کفارات هم تطوعات اینا را شامل میشه، سهم کدوم یک از اینا را نسبت به اون جهات هم نمیتونیم یه مورد بیاریم که حتما او اراده شده. قطع متیقن از اراده اینجا وجود نداره که یه مورد خاصی روی نسبت به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم. در میان اینها یه قدر متیقنی وجود نداره که از رای قدر متیقن به توسعه و به اسرای به بقیه موارد با عدم قول به فرد بخواییم مشکل رو حل بکنیم، چنین چیزی نداریم. ولی اون اشکال آخری که فرموده که این تر مقید شده به سلاست ایام، مقید شده به سلاست ایام و این ینفت باب آخر، این من به اصطلاح این نشون میده که این فرمایش مرحوم نراقی این قسمتش دیگه تمام نیست. چرا؟ چون درسته که در ذیل فرموده که الا سلام بعد ثلاثه ایام، ولی در خصوص سلام گفته بعد ثلاثه ایام، یعنی بعد ثلاثه ایام هم در غیر سلام مطلقا جائز نیست، در غیر ثنا مطلقا جایز نیست، چه بعد چه قبل سلاست ایام چه بعد سلاست ایام، اما ثنا بعد سلاست ایام. دیگه نمیشه گفت که اون قبلش که باقی مون بگیم مراد از او اینه که بعد سلاست ایام، چون اگه در غیرش هم بگیم که اینها جایز نیست الا بعد سلاست، در سه روز جایز نیست، بعد از سه روز جایز هست، دیگه تقییده در اون سنام در حقیقت لغو میشه، چون در حقیقت امام خواست تفصیل بدهد بین سنام و غیر سنام لغو، یعنی در سنام بعد ثلاثه ایام جائز هست، قبل ثلاثه ایام ممنوع هست. اگه در لغو هم همین تفصیل باشه که قبل ثلاثه ایام لا یجوز، بعد سلاست ایام یجوز، دیگه تفصیل بین سنامون داده نمیشه دیگه، بعد این برای این تفصیل نبود که. پس این غیر با این نمیشه یکی از قیود را یکی از قیود محتمله را غیر زمانی بگیریم، چون اگر غیر محتمل را غیر زمانی بگیریم معناش اینه که در قبل از بله در لحم هم لا یجوز و قبل سلاست ایام بعد سلاست ایام یجوز، در سنام هم قبل سلاست ایام لا یجوز بعد سلاست ایام یجوز. اینو با هم اگه این باشه این دیگه استثنای چیز نمیشه دیگه، این استثنای سنام لغو میشه دیگه. پس این قید تمام. از متیقن رو در همون قدر متیقن تمسک می کنم. یه نسبت به اینا چون فرضی که انواع مختلف رو می گیره دیگه.
حجت اجمالی داریم که یک از این انواع هر نباید اخراج بشه. حجت قدر متیقن نداریم که منحل بشه.
یکی از اینا دیگه ما الان نسبت به این لحم این دلیل میشه برای که لحم را نه حجت جانبی یکی از مصادیق دیگه یکی از مصادیق را دیگه شبیه حجت اجمالی که علم اجمالی داریم ما از باب احتیاط به اون بکنیم اون دیگه تمسک به دلیل نمیشه دیگه. یعنی این روایت برای محل بحث دیگه دلیل بله فی جمله علم این روایت حجت اجمالی درست میکنه برای اینکه در بعضی از مصادیق چیزه و اونایی که احتمال میدیم این معلوم به اجمال برش منطبق باشه از جهت علم اجمالی میشه دیگه.